أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد السادس، الشاهد الخامس، لو كانت الجاهلية والمجهولية بين الماهيات وكان الوجود أمرا اعتباريا يلزم أن يكون المجهول من لوازم ماهية الجاهل. لوازم الماهيات أمور اعتبارية، فيلزم أن يكون جواهر العالم وأعراضه كلها أمور اعتبارية إلا المجهول الأول عند من اعترف بأن الواجب جل اسمه عين الوجود. الا ان بحثتر جعل بود که مجهول چیست، آیا مجهول ماهیت است یا مجهول وجود است یا مجهول مفهوم موجود است یا مجهول سیرورت است. مرحوم صدر المتألهین این که مجهول سیرورت باشد یا مفهوم موجود، این رو از اول باطل فرض کردند و لذا در مورد او چندان سخنی ندارند. سخن ایشان در ابطال مجهولیت ماهیت و اثبات مجهولیت وجود، یعنی در صدد آن هستند که اثبات کنند وجود مجهول است و ماهیت مجهول نیست. خب در این راستا براهینی رو اقامه می کنند که رسیدیم به شاهد پنجم یا برهان پنجم. پیش از این که این برهان رو اقامه کنیم، مقدماتی رو خدمت شما عرض می کنیم. مقدمه اول این که مرحوم صدرا می فرماید لوازم ماهیات امور اعتباری هستند، لوازم ماهیات امور اعتباری هستند. یعنی چی لوازم ماهیات امور اعتباری هستند؟ یعنی اگر چیزی لازم ماهیت من حیث و هیه بود، همان گونه که خود این ماهیت اعتباری است، لازم او هم اعتباری است. توضیح مطلب این که ماهیت من حیث و هیه پیش همه اعتباری است، هم اصالت وجودی هم اصالت ماهوی. ماهیت من حیث و هیه رو همه اعتباری می‌دانند. حالا اگر این ماهیت من حیث و هیه لازمی داشت، مثل امکان، امکان لازم ماهیت من حیث و هیه است، اگر لازمی داشت قهرن و لازم هم میشه اعتباری. لازم الامر اعتباری اعتباری، واضحه لازمی امر اعتباری اعتباری است. وگرنه لازم میاد زیادت الفرع علی الاصل، لازم میاد از اف بودن کل اله نسبت به کل معلول، ملزوم نسبت به لازم کل اله است. اگر ملزوم اعتباری باشه لازم اعتباری نباشه، لازم میاد ما کل معلول اقوا باشد از ما کل اله. این مقدمه اول. مقدمه دوم، قبلا گفتیم مجهول و جائل متلازمانند، جاهلیت و مجهولیت متضاعفانند. مجهول لازمه ذات جاهل است، معنا ندارد چیزی جائل باشد بلا مجهول، مجهول باشد بلا جائل. جائلیت و مجهولیت متضاعفانند، متکافئان قوتن، فعلن، وجودن، عدمن. قانون تضایف این بود دیگه. پس مجهول از لوازم ذات جائله. یعنی اگر چیزی مجهول به ذات بود، اگر چیزی ذاتن مجهول بود، باید ملازم باشد با چیزی که ذاتن جائل است. جائلیت عین ذات است. پس تحصل این که مجهول به ذات ملازم جائل به ذات. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم، فعل مصانخ با فاعل است، معلول مصانخ با علت است. به این میگیم قانون سنخیت. چرا قانون سنخیت حقه و الا لصدر کل شیء عن کل شیء؟ اگه قانون سنخیت حق نباشد، لازم میاد هر چیزی از هر چیزی صادر بشه. و الا لصدر کل شیء عن کل شیء، هر چیزی از هر چیزی صادر بشه. آب بسوزاند، آتش خنک کنه، ولی که چنین نیست. آتش می سوزاند، آب تر می کنه. تری با آب سنخیت دارد، حرارت با آتش سنخیت دارد. بنابراین اگر فاعلی بسیط بود، فعل او هم باید بسیط باشه. این هم مقدمه سوم. مقدمه چهارم در عرفان خواندیم حقیقتی داریم به نام نفس رحمانی، وجود منبسط که چند تا تعبیر در عرفان داشت یادتونه؟ صد. عارف معتقد این نفس رحمانی فعل اطلاقی پروردگار، خب عارف میگه این فعل اطلاقی کلیست، ولی نه کلی مفهومی، نه کلی سعی، کلی شمولی. یعنی این فعل اطلاقی آمده از ذره تا مجره، مجره یعنی کهکشان، از عقل تا هیولای اولا، همه رو این داره اظهار میکنه، این داره ایجاد میکنه. این فیض اطلاقی مشکک بود، چون مشکک بود رنگ پذیر بود. یعنی چی؟ یعنی فی العقل عقلون، فی النفس نفسون، فی الطبع طبعون، فی الجسم جسمون، فی الجوهر جوهرون، فی الارزه ارزون. این گونه است، در هر مرتبه ای میشه همون مرتبه، این همون مرتبه. این هم مقدمه چهارم. این چهار تا مقدمه تمام. بیم سراغ برهان مطلب. یه قیاس استثنایی است. صدرا میگه اگر جائلیت و مجعولیت بین ماهیات باشه، اگه جائل ماهیت باشه، مجعول هم ماهیت باشه، لازم میاد مجعول امر اعتباری باشه. و تالی باطل فالمقدم و مثله. اگر جاهلیت و مجعولیت بین ماهیات باشه، وجود بشه یه امر اعتباری، لازم میاد مجعول از امور اعتباری باشه. یعنی همه جواهر عالم، همه اعراض عالم، اینا هم امور اعتباری باشه. این باطله. پس این که جاهلیت و مجهولیت بین ماهیات باشه باطل. خب بطلان لازم مشخصه. بطلان ملازمه داری چی؟ ببخشید، ملازمه چگونه ثابت میشه؟ چرا اگر جاهلیت و مجهولیت بین ماهیات باشه لازم میاد مجعول امر اعتباری باشه؟ صدرا میگه شما خدا رو بذارید کنار، خدا وجود صرف، هیچ. صادر اول هم بذارید کنار، اونم وجوده. مثلا صادر اول، عقل اول، مثلا خدا کنار، عقل اول هم کنار. شما از عقل دوم تا هیولای اولا جائل و مجهولتون ماهیت. خوب دقت کنید، جائل و مجهول شد ماهیت. اگر شد ماهیت، یعنی مجعول شما طبق مقدمه دوم از لوازم جاهله، مجعول به ذات از لوازم جاهله به ذاته، چون بینشون تزایفه. قهرن مجعول شما میشه لازم ماهیت، لازم ماهیت امر اعتباری است. تو مقدمه اول عرض کردیم، لازم ماهیت امر اعتباری است. خب لازم ماهیت امر اعتباری است، اگر جائل و مجعول ماهیت باشند، چون مجعول از لوازم جائله و جائل ماهیت، مجعول هم میشه لازم ماهیت، لازم ماهیت هم امر اعتباری است. یعنی آسمان و زمین و کوه و بر و بحر و برو بالا، نفس و فلک و عقل و فرشته و همه عالم میشه اعتبار، که سهمی از واقعیت نداره. بله خدا اعتباری نیست، عین الوجوده، اولین مجهولشن از سنخ هستیست، این اشکال اول. اشکال دوم، صدرا میگه آقا اگر اعتراف کردید خدا عین الوجوده، ما در فلسفه قائل به سنخیتیم، اگر قائل به سنخیتیم پس نمیشه فعل او از سنخ وجود نباشه، نمیشه فعل او از سنخ وجود نباشه. اگه خدا هستیست، شما قبول کردید مجهول اولم هستیست، خب مجهول دومم هستیست، مجهول سومم هستیست، مجهول چهارمم هستیست، به قانون سنفیت. اگه خدا بسیطه فعل او هم بسیطه، اگه خدا وجوده فعل اونم وجوده. این اشکال دوم. مطلب سوم، صدرا میگه اگر جائل که خداست واحده، فعل او هم باید واحد باشه. پس دیگه فعل او عقل اول نیست که مشاء میگه، فعل او میشه نفس رحمانی، وجود منبسط، و وجود منبسط ماهیت نداره تا بخواد ماهیتش مجهول باشه. وجود منبسط یه حقیقته، بی نهایت ذلی، نهایت ذلی که از بالا تا پایین عالم رو گرفته، مثل خود خدا حدم نداره، اونتا لاحد بودنش ذلیست چون سایه خود است، و تشکیکی هم هست، تا شد تشکیکی، فی السماه سماهون، فی الارض ارزون، فی شجر شجرون، فی البقر بقرون، در هر چیز این همون است، برخلاف ذات الهی، که ذات الهی فی السماء الهون و فی الارض الهون، اطلاق ذاتی، اطلاق لا به شرط مقسمی تو عرفان خوندیم، فرقش با اطلاق لا به شرط قسمی همین بود، خدا فی السماء الهون و فی الارض الهون و فی اما فیض منبسط فی السماء سماء و فی الارض ارض و فی طبع طبع و فی المجرد مجرد و فی الجوهر جوهر عین همون چیزه. نتیجه اینکه به تعبیر عرفان ما سه چیز داریم: یک، وجود مطلق به اطلاق لا به شرط مقصدی، به تعبیر صدرا وجودی که لا یتعلق به غیره، اصلا تعلق به غیر نداره، قید مخصوص نداره، این خدا. دو، وجودات خاص، وجودات خاص زید و عمر و بکر و خالد و شجر و حجر و بقر و مدر و. سه، اون وجود منبسط. اگر بخوایم منطقی بگیم باید بگیم دو وجود منبسط، سه اون وجودات خاص. این است که در عرفان یه جمله ای دارن، جمله قابل توجهه، جمله شون این میگن در وجود و ذات و و مطلق و فعل و و مقید و اثر و. این کیفیت تو مشاهده من یاده با من دارم بحث رو کاملتر از کتاب عرض میکنم، مشاعر و از نکاتی که داریم میگیم نیامد. میگه وجود ذاتشه، مطلق فعلشه، مقید اثرشه. بریم سراغ هرمی که قبلا میکشیدیم. خدا این بارا وجود لا به شرط مخصدی، وجودم فقط اوست. این خدا یک فیض اطلاقی داره، النفس الرحمانی. این فیض اطلاقی پر از به تعبیر فلسفه وجوداته، به تعبیر عرفان ظهوراته. این الوجود ذاته، این المطلق فعله، این هر کدام از اینها المقید اثره. این از تعبیرات مشهور در علم عرفان نظری است. خب به صدرا میگیم پس وجود رابطی اثباتی که این وجود رو ما محمول قرار میدیم، میگیم مثلا آب هست، خاک هست، این وجود ها چی؟ میگه این مفهوم یه امر ذهنی است مثل سایر مفاهیم. مفهوم نه مجهوله نه جاهله. ببینید یواشکی داره صدرا اون قول سومه رو نقد میکنه. قول سوم چی بود؟ چهار برد المسئله بود دیگه. یه قول این بود که چی مجهول باشه؟ مفهوم موجودان. شما یه مفهوم مجهول نیست. این مطلب کجا گذشت؟ کمامرش کجا بود؟ اول بحث صفحه 37 به کتاب ما، صفحه شما رو نمیدونم، که دی گفتند ولا مفهوم الموجود بما هو موجودون کما یراه و سیل المدقق، صفحه 37. اینجا داره اون رأی رو هم در ذهن نقد میکنه. خب عبارت رو ببینید، از شاهدهاییست که اگه تقریر استاد کنارش نباشه دانشجو هرچی هم مطالعه کنه متوجه نمیشه، چون صدرا مطلب رو مبهم ارائه کرد. از شاهد الخامس، شاهد پنجم، لو کانت الجاهلیت و المجهولیت بین الماهیات، اگر جاهلیت و مجهولیت بین ماهیات باشه، و کان الوجود و امرا اعتباری عقلی، یا و وجود امر اعتباری عقلی باشه. از این عبارت جناب صدرا شما یه نکته رو میتونید برداشت کنید، این نکاتی که به درد انسان میخوره. اون نکته چیه؟ نکته این است که بحث جعل تابع بحث اصالت وجوده. خب مگه این چه گیری داره؟ گیر قضیه اینه که مرحوم سبزواری در منظومه اعتقادش اینه بحث جعل ربطی به بحث اصالت وجود نداره. مثلا بفرمایید بحث جعل ربطی به بحث اصالت وجود نداره، اعتقادش و لذا میگه میتونه کسی تو بحث اصالت وجود اصالت الوجودی باشه، تو بحث جعل مجهولیت الماهوی باشه، یا اینجا اصالت الوجودی باشه اونجا مجهولیت السیرورتی باشه. آی مطهری در شرح منظومه صرف با این نظر مخالفت میکنه، یا اصلا نخیر، بحث جعل از مباحث وابسته و مرتبط به بحث اصالت وجود و ماهیت. الان شما از این عبارت صدر چی میفهمید؟ اصلا منم نگفته باشم شما چی میفهمید؟ ببینید عبارت چیه؟ لو کانت الجاهلیت و المجهولیت بین الماهیات، اگر جاهلیت و مجهولیت بین ماهیات باشه، بعد چی؟ و کان الوجود و امرن اعتباری. این میفهمونه بحث جعل تابع بحث اصالت وجود هست یا نیست؟ هست. خوبی، این از اینجا فهمیده میشه. یلزم ان یکون المجعول من لوازم ماهیت الجائل، اگر جائلیت و مجعولیت بین ماهیات باشه و وجود یه امر اعتباری باشه، لازم میآید این که مجهول از لوازم ماهیت جائل باشه. خیلی کار برد تا ما این ملازمه رو به دوستان بفهمونیم. اگه تو امتحان آمد اگر اون چهار تا مقدمه یادتون نباشه اصلا نمیتونید برهان رو تقریر کنید. و لوازم الماهیات امور اعتباریه، لوازم ماهیات اموری است اعتباری. یعنی چی؟ اینم تو مقدمه کار برد تا بفهمیم یعنی چی لوازم ماهیات امور اعتباری است. فیلزم ان یکون جواهر العالمه و اعراضه کلها امورا اعتباریه، پس لازم میآید این که جواهر عالم و اعراض عالم همه امور اعتباری باشه، الا المجهول الاول، مگر مجهول اول که مشایخ او رو قبل اول میدونستان، عند من اعترف بان الواجب جل اسمه عین الوجود، پیش کسی که اعتراف کنه واجب تعالی عین وجوده، یعنی نه مثل بعضی از متکلمین که واجب را عین الماهیه می دانستن. خیلی عجیبه، ما در متکلمین کسانی داریم که میگن در واجب تعالی هم ماهیت اصیله، چیستی خدا اصیله. بله، البته در متکلمین شیعه کمن، اما در متکلمین اهل سنت زیادند. و میدونید الان بعضی هستن میگن خدا ماهیت داره. آقای فیاضی معتقدن خدا ماهیت داره، نه اینکه حالا ماهیتش اصیله، ولی میگن خدا ماهیت داره. خب ماهیتش چی هست؟ میگن نمیدانیم. خدا چیستی داره؟ چیستی که نمیدانیم. در روایات هم داریم که خدای متعال لهو ماهیتون و عینیه، تا ماهیت در اونجا با ماهیتی که ما میگیم متفاوته. خب الا ان القائلین و ان الواجب اشکال دومه، با این که کسانی که قائلن به این که واجب تعالی عین وجوده، لو علمو حقیقت الوجود، اگر حقیقت وجود رو میفهمیدن و این که این حقیقت وجود عین ذات خدای متعال است، اون ذاتی که منزه از ماهیته، لعلمو اینو میفهمیدن که ان کل موجوده یجب ان یکون فعله مثل طبیعته، هر موجودی کارش باید مثل طبیعتش باشه. از این تعبیر میکردیم به چی؟ قانون سنخیت. خب ای که میگیم هر موجودی کارش اینه، یعنی ببخشید کارش مثل هر فعلی مثل طبیعت فاعله، مرادمون نیست هم رتبه با فاعله، وانا تشکیک و قبول داریم. و این کان ناقصن انه قاصرن درجته ان درجته، یعنی این فعل از فاعل ناقصه، درجهش از درجه فاعل قاصره. نتیجه فما کانت طبیعته بسیطه، پس اون فاعلی که طبیعتش بسیطه، ففعله بسیطون، فعلش باید بسیط باشه. فعلش که بسیطه و کذا فعل و فعلهی، عقل دوم هم مثل اول باید بسیط باشه. ففعل الله فی کل شیئن، نتیجه پس فعل خدا در هر چیزی، افاضت الخیر، همون وجوده که خیره، افاضه خیر و دمیدن روح وجود و حیاته. حیات و خیر و وجود الفاظی هستند با معنای واحد، یعنی با مصداق واحد. وجود خیره، اصلا یکی از ادله اصالت وجود اینه، لأنه منبع کل شرفی، وجود اصیل چون منبع هر خیر و شرف بود، مرادم شرافت وجودی است نه شرافت اخلاقی. منبع حیاته، حیات همون وجوده. قولون عرشی، اینجا صدرا میخواد بره تو مطلب سوم، که مطلب سوم از بیرون من کاملا توضیح دادم. سه چیز داریم رو تقدر نوشتیم، یه وجوده هیچ گونه قیدی در اون نیست، مطلق به اطلاق لا به شرط مقصد، این خداست. این یه فعل منبسط داره که فعل خداست. یه مقیداتی هستن که اینها اثر پروردگارن. تو صدرا اولی رو گفته، بعد سومی رو گفته، بعد دومی رو. قولون عرشی، این لدن وجود مراتب و سلاس، وجود دارای سه مرتبه است. الاولا الوجود الذی لا یتعلق به غیره و لا یتغیر به غیر مخصوص. خب اینجا میشه مچ صدرا رو گرفت، میشه مچ صدرا رو بگیریم ما. الان تعبیر وجود، تعبیر صدرا چی؟ ان للوجود، بدل الوجود چی داره؟ مراتب. درست؟ این کوسه ریشپهنه، گرد درازه، یعنی این پذیرفتن نظر عرفانه و تحمیلش بر قالب‌های فلسفی که این دو با هم نمیخوان. اگه عرفان آمد این مطلب رو گفت، او دیگه به تشکیک در وجود قائل نیست، میگه وجود خداست، وحدت شخصی. بله فعل خدا مشکک. صدرا میاد مطلب رو از عرفان میگیره، ولی باز میخواد تشکیک رو حفظ کنه. نمیشه. ان للوجود مراتب و سلاس، اگه بخوایم درست بگیم باید بگیم ان للوجود اطلاقات و سلاس. وجود سه تا اطلاق داره، سه تا معنا داره، سه گونه تعبیر میشه. پس میتونیم بگیم لیس الوجود مشککن ذا مراتب، وجود مشکک داره مراتب نیست. الاولا، مرتبه اولا، الوجود الذي لا يتعلق به غیره و لا يتغير به غیر مخصوص، وجودی که متعلق به غیر نیست، مغیر به غیر مخصوص نیست. و هو الحري به ان يكون مبدا الكل، همین وجوده که سزاواره که مبدا موجودات باشه، نقطه آغازین هستی باشه. چی؟ سزاوار. اگه بخوایم مترادفشو در عربی بگیم، مترادف چیه؟ جدیر. جدیرم یعنی چی؟ سزاوار. مترادف دیگهش لائق. لائقم یعنی چی؟ سزاوار، که ما در فارسی اینو به کار میبریم، میگیم لائق این منصبه. عرب بگه حریون به، جدیرون به، لائقون به، اینا همه رو به یک معنا میگه. و ثانیه، دوم، الوجود المتعلق به غیره، وجودی که تعلق به غیر داره و لذا مقیده، کل اغول و نفوس و تباع و الاجرام و المواد. از بالا بگیر اغول، بیا پایین برس به مادت المواد. و ثالثه، الوجود المنبسط الذي وجود منبسط، که در حقیقت به نظر صدرا خلافا للمشاء، صادر نخستین هم همینه. اینجا هم نخستین اصلا در مقابل دو نیست، صادر نخستین، صادر اول، این اول دو در مقابلش اصلا وجود نداره، چون خود این لایتناها زلن. الوجود المنبسط الذي وجود منبسطی، که شمولش و انبساطش بر هیاکل اعیان و ماهیات مثل شمول تبایع کلی و ماهیت عقلی نیست. اینجور نیست وجود منبسط شمولش برای موجودات مثل شمول مثلا عرض میکنم مفهوم انسان باشه، مفهوم آب باشه، مفهوم خاک باشه، نه. و یسمون بل علی وجه یعرفه العارفون، این شمول به گونه ایست که اهل عرفان میشناسن، یعنی شمول سعی، یعنی کلی سعی، سعی وجودی. و یسمونه به نفس رحمانی، مینامند این وجود منبسط را نفس رحمانی، اقتباسن من قوله تعالی، اقتباس کردند این مطلب را از قول خدای متعال، و رحمتی و سعت کل شی، رحمت من گرفته همه چیز را. خب یه مقدار اینجا ممکنه که گیج بشه خواننده کتاب. این که فرمود اقتباسم من قولهی، این مطلب وجود منبسطه، وگرنه وجه تسمیه نفس رحمانی این نیست. وجه تسمیه نفس رحمانی چیه؟ به من دقت کنی، من الان از اول ساعت 8:10 دارم صحبت میکنم، هزاران حرف از دهن من خارج، صاد، ضاد، ت، ب، ز، الف، دال، را، این حروف با چی اظهار شد شما فهمیدید؟ با نفس، دم و بازدم دیگه. این نفس که میاد بیرون میخوره به مخارج حروف میشه. اونا هم میگن خدای متعال یه نفس زده، حالا تعبیر مثالیست دیگه، تشبیه، این نفس شده عقل و نفس و طبیعت و دربر رو همون وجود منبسط. چطور با نفس من حروف میریزه بیرون، با نفس الهی مجهولات رفته بیرون، فیض آمده بیرون. و این همه به تعبیر جناب شاعر که یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. یک اینو تشبیه به نفس، النفس الرحمانی. من قبلا هم گفته بودم این 100 تا تعبیری که حدودا دارن اهل معنا، هر کدوم علتی. و هو الصادر الاول في الممكنات عن العله الاولى بالحقيقه، صادر اول در ممکنات از خدای متعال حقیقتا اینه، همین نفس رحمانی. خب باز ببینید ایشون اصطلاحی حرف نمیزنه. چرا اصطلاحی حرف نمیزنه؟ چون اگه میخواست اصطلاحی حرف بزنه نباید تعبیر میکرد فعل ممکنات. چرا؟ من نمیدونم از درس عرفان که بعد از این کلاس برگزار میشه چقدر ذهنتون میمونه. ما نمودار هستی شناسی عرفانی رو کشیدیم. در این نمودار دفعش 10 تا نکته راجع به وجود منبسط گفتیم. یکی از نکات این بود که وجود منبسط ممکن نیست، واجبه به وجوب ذلی، اصلا رو ممکن نمیدانن، ماهیت نداره که بخواد ممکن که لازمه یه ماهیت برای او باشه. پس می نویسیم بل هو واجبون کنار کتاب بل وجوب ذلی. خب و هو صادر الاول فی الممکنات از علت اولا حقیقتا و یسمونه اسم سوم و یسمونه بالحق المخلوق به. خب جناب صدرا حق که ممکن نمیشه، حق که واجبه، منتها حقیست که باش خلق صورت میگیره، حقیست که مخلوق به. و خب اصل وجود العالم این حق مخلوق به، این وجود منبسط، این نفس رحمانی اصل وجود عالم و حیات عالم و نوریست که ساریست در همه سماوات و ارضین. و چون تشکیکه، در تشکیک اینجوریه، واحد عین کثیره، فی السماء سماء فی الارض ارض فی الشجر شجر و هو فی کل شیء بحسبه. یعنی چی؟ یعنی حتی انه یکون فی العقل، حتی انه یکون فی العقل عقلا و فی النفس نفسا و بالطبع طبعا و فی الجسم جسما و فی الجوهر جوهرا و فی الارض ارضا. میگی میشه یک خلاصه مثالی شما بفرمایید با یه مقدار مطلب رو بفهمید؟ صدرا میگه مثال اینه، شما فرض کنید اینجا یک خورشید دارید، این خورشید یک نور داره، این نور آمده اشیاء رو روشن کرد، این خورشید میشه ذات، این نور میشه فعل، اینها میشه اثر. از رو به تشبیه دیگه، اون جلسه که ما اینجا داشتیم یه نشست علمی بود، یادتونه من از ساعتهایی که گفتم در فلسفه مشکل داریم ساعت تمثیله، تمثیل با دستمون در فلسفه باز نیست. من کتابم بهوه داره، شما چی داره؟ خب اگه هیه باشه میخوره به نفس رحمانی، چون نفس مؤنث مجازی است. هوه باشه میخوره به همین. خب ولی هوه باشه بهتره. چرا؟ چون شما قبلش چی دارید؟ دارید بهوه اصل و وجود العالم، اونجا هم به هوه است دیگه، میگه به هوه نیست، پس این فهیه نباید باشه. خب مثال بزنیم، تشبیه و نسبت او الیه تعالی، نسبت این فیض اطلاقی به سوی خدای متعال مثل نسبت نور محسوس است و مثل نسبت اون ذوئیست که المنبث ریخته شده علا اجرام سماوات و الارض، بر اجرامی که در آسمان و زمینه. نسبتش نسبت نور محسوس از الشمس. پس ما یک شمس داریم، یک نور محسوس داریم، یک اجرام آسمان و زمین. شمس خدا، نور محسوس وجود منبسط، اجرام آسمان و زمین همون چیزایی که با این نور محسوس روشن میشه. خب اینم من تو مقدمه گفتم، ایشون اینجا داره میگه، ما تو مقدمات گفتیم. و هو غیر الوجود الاثباتی رابطی، این وجودی که ما الان داریم ازش بحث میکنیم مثلا غیر از اون وجود اثباتی رابطی است، الذی کسائر المفهومات الکلیه و المفهومات العقلیه. چی؟ معقولات بهتره که تکرار نشه. اینجا معقولات داره، تو حاشیه داره، منتها آیه هانری کوربن که این رساله رو تصحیح می‌کردن با جناب دکتر نصر ظاهرن مثلا نسخه معقولات رو مرجوح دیدن، نسخه مفهومات اثباتی و انتصابی هم یکی است. و هو غیر الوجود الاثباتی یا انتصابی، غیر الوجود الانتصابی، من نسخه بدل اینجا بنویسم، انتصابی رابطی است الذی کسائر المعقولات، داره اینجا نه، معقولات کلیه و المفهومات العقلیه، که این مفهومات عقلی معقولات کلی لا یتعلق بها جعل الجائل ولا تأثیر، نه جعل جائل به او تعلق میگیره و نه تأثیر. و لها ایزن که المعقولات المتأصلته وجوده، البته این مفهومات هم مثل اون مفهوماتی که در خارج اصیله وجود داره، لکن وجودها نفس و اصولها فی ذهن، مفهوم وجود جایگاه اصولش فقط در ذهنه، معقول ثانیست دیگه. و کذالک الحکم فی مفهوم العدم و لاشیء و لاممکن و لامجهول. خب ما که گفتیم مفهوم وجود و موجود، شما خیال نکنه به این اختصاص داره، همه مفاهیم فلسفی ولو مفاهیم عدمی باشه، و همچنین از حکم در مفهوم عدم، لاشیء، لاممکن، لامجهول، بل لا فرق عندنا بین هذه المفهومات و غیرها، بلکه فرقی در نزد ما نیست بین این مفهومات و غیرشان، فی کونها لیست الا حکایات و عنوانات به امور، در این که همین مفاهیم عدم، لاشیء، لاممکن، لامجهول هم حکایتند و عنوانند برای اموری، منتها الا ان بعضها عنوان لحقیقت موجوده، بعضی از این مفهومات عنوان حقیقتی است موجود، مثل خود مفهوم وجود، مثل مفهوم شیء، مثل مفهوم واحد، و بعضها عنوان لامر باطل ذات، بعضیش عنوان برای یک امری که ذاتاً باطله، مثل مفهوم عدم، مثل مفهوم لاشیء، مثل مفهوم لاممکن. فقط نکته اینجاست، فقط نکته اینجاست. نکته چیه؟ دقت کنید، نکته این است که آیا چگونه این مفهومات عدمی بر مصادیق خودش صدق میکنه، این قابل توجهه، این خودش بحثی داره، یه بحث قابل توجهی هم داره که چی؟ که چگونه این مفاهیم عدمی، اگر بخوام یک کلید به دستتون بدم که طبق اون کلید شما خودتون بحث رو پی بگیرید، این بحث گره میخوره به بحث نفس و وهم. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان بحث نفس و وهم رو خوب بحث کردن، انصافا خوب بحث کردن، که ما نفس و وهم رو باید جوری ببینیم که شامل مفاهیم عدمی هم میشه. چقدر این برهان پنجم از ما وقت کرده. بریم سراغ مگه گفتم تفسیر المیزان، گفتم نهایه، اشتباه گفتم، نه نه، نهایه، در نهایه در بحث نفس الامر. معلومشه امروز من کلمه پاچه خوردم. به خاطر اینکه دو تا دیدگاهه، مشائین قائل به تباین وجوداتند و لذا قائل به کثرت وجوداتند، لذا از این وجودات متکثره بالاخره یکیش باید مجهول اول باشه. گفتن اون یکی اسمش چیه؟ عقل اوله. یعنی جعل اولا به عقل تعلق میگیره، نه به موجودات مثالی یا مادی، وگرنه تفره لازم میاد، یعنی به مجرده تا. تو مجرده تا هم بالاتره میشه اسمش عقل اول. صدر و عرفا میگن اصلا مجهول اول یک موجود نیست، شما مشکلتون اینه به تکثر و تباین کثرتی قائلی، ولی که ما کثرت تباینی نداریم اصلا، ما قائل به وحدتی و فعل فاعل باید مصالح با فاعل باشه. اگر فاعل واحد بسیطه، فعلونم باید چی باشه؟ واحد بسیط. صدر البته مشان قبول میکنه، میگه فعلش وجود الاول اوله. میگیم خب وجود الاول دومی هم که پیدا میشه، وجود الاول سومی هم که پیدا میشه. عرفان و صدر میگن نه، صادر نخستین یک امر اطلاقی است. به این میگیم صادر نخستین، به این میگیم صادر اول، و این است که آمده عقل ساخته، نفس ساخته، طبع ساخته. تازه عرفان یه چیزی بالاتر از این هم میگه، اون چیزی که بالاتر اینه که میگه اصلا شما همش دارید تو فیض مقدس میچرخید، ما فیض اقدس هم داریم، مراتب فیض اقدس هم داریم و صدور از اونجا. و لذاست که در فلسفه صدر و عرفان بین مخلوق اول و صادر اول فرق گذاری میشه. صادر نخستین همون وجود منبسطه، مخلوق نخستین عقل اول. درست ما به فیض منبسط که میرسیم، به عقل میرسیم، اولین عقل هم عقل اول اسمشو میگذاریم، مشکل نداریم. مشکل عرفان، مشکل مشا اینه که هم به کثرت تباینی قائله، هم نتوانسته بالاتر از فیض مقدس فیضی را در نظر بگیره، خیال بکنه این خدا این عقل اول. ما میگیم نه، ما دون خدا اول ما احدیت ذاتیه رو داریم که مرز تعین از لا تعینه، بعد احدیت رو داریم که اسم و صفات الهی اونجا مندمجن مفهومن و مستاقن، بعد واحدیت رو داریم که اسم و صفات الهی اونجا مفهومن متمایزن مستاقن مندمجن، بعد میرسیم به لوازم علمی اسم و صفات که بس اعیان ثابته است. حالا اعیان ثابته که به تعبیر علامه طباطبایی نقشه جهان هستی است در خارج، این نقشه که ریخته شد، حالا عقل داریم، جبرئیل داریم، فرشته داریم، حجر داریم، بله. این نگاه نگاه عارفان است. البته این بحث بحث مفصل تر از این است که من در این مقدار گفتم که چرا رأی مشاء باطل، رأی اهل عرفان صحیحه، این احتیاج به بحث بیشتری داره. خب الشاهد السادس، لو تحققت الجاعلیت و المجعولیت بین الماهیات لازم ان تكون كل لازم ان تكون ماهيه كل ممكن من مبوله المضاف و واقعه تحت جنسه. برهان ششم باز یک قیاس استثنایی است. یه مقدمه عرض بکنیم، ما در جهان امکان جواهری داریم و اعراض. جواهر رو 5 تا میدانیم، اعراض رو هم 9 تا میدانیم. یکی از اعراض که ضعیفترین اعراض هم به حساب میاد عرض اضافه است. عرض اضافه عرضی است که از یک نسبت متکرره به دست میاد. اخون و اخ، ابنون و اب، ابون و اب، ابوت و بنوت، اخوت و اخوت. خب حالا برهان چیه؟ اگر وجود مجعول نباشه، ماهیت مجعول باشه، یعنی اگر جاعلیت و مجعولیت در ماهیات رقم بخوره، لازم میاد ماهیت همه موجودات امکانی اضافه باشه. جوهر نداشته باشیم، کم نداشته باشیم، کیف نداشته باشیم، سایر مقولات عرضی را نداشته باشیم، همه موجودات بره زیر مجموعه مقوله اضافه. خب یقیناً چنین نیست، همه موجودات امکانی زیر مجموعه اضافه نیستن، پس جاهلیت و مجهولیت هم بین ماهیات نیست. خب بطلان تالی مشخصه، صحبت سر ملازمه است. ملازمه چرا؟ به خاطر اینکه الان گفتیم در برهان قبل بین جاهل و مجهول تعلق ذاتی وجود دارد. یعنی مجهول عین تعلق به جاهل، خب اگر مجهول شد عین تعلق، دقت کنید نکته است، وجود که اعتباری است، تو ماهیات چه ماهیتی عین تعلقه، چه مقوله‌ای؟ مقوله اعزاز. پس باید همه بشه از مقوله اعزاز. مستشکل مچ شما رو میگیره، میگه عزیز دل همین اشکال در مجهولیت وجودم هست. چه فرقی میکنه؟ اگر وجود مجهول به ذات باشه، پس وجودم باید زیر مجموعه مقوله اضافه باشه. مرحوم صدرا دو تا جواب دارن. جواب اول فرمان بله، اصلا وجود عین مجهولیت، عین معلولیت، یعنی که ما میپذیریم، ولی لازمش این نیست از مقوله اضافه باشه، چون وجود ماهیت نیست. وجود به احکام ماهیت محکوم نیست. بنابراین شما میگید اگر وجود مجهول باشه باید تعلق ذاتی عین او باشه، میگیم هست. میگی پس از مقوله اضافه است، میگیم نه، چون وجود از سنخ مقولات نیست، وجود ورای مقولاته، مقولات از وجود میجوشه، نه وجود زیر مجموعه مقولات میشه. شاهدشو یادتونه؟ شاهدشو بهتون بگم، ما 10 تا مقوله داشتیم میگه، درست؟ هر ماهیتی رو تو دنیا بگیریم دستمون میرسیم به تهش یه جنس عالی، ولی هیچ کافه وجود نمیرسیم. بنده الان شما رو میگیرم دستم، میگم انسانو، حیوانو، نام، جسمو، جوهرو، تمام شد دیگه، بالاتر از جوهر نمیگم وجودو، چون ماهیت از سنخ وجود نیست. پس این اشکال ره به جایی نبود. برهان هفتم دیگه، عبارت رو نخونیم که بتونیم امروز براهین رو انشالله تمام کنیم. این برهان هفتم احتیاج به یک مقدمه داره. در این که ما در ماهیت تشکیک داریم یا نه اختلاف، بعضی گفتن داریم، بعضی گفتن نداره. حالا یادتونه تشکیک مصادیقی داشت، اولیت و غیر اولیت، اولویت و غیر اولویت، انقصیت و اکملیت، اقدمیت و آخریت، اینا بود دیگه. خب صدرا میگه یه مطلب مورد اتفاق، هنوز تو مقدمه ایما داریم از صدرا نقل میکنیم مطلبی، و اون این که در جوهر تشکت و تشکیک به اقدمیت و غیر اقدمیت وجود نداره. تکرار میکنیم، در جوهر تشکیک به اقدمیت و غیر اقدمیت وجود نداره. این مورد اتفاق.
این مقدمه که تمام شد بیایم سراغ برهان. صدرا میگه اگر جاهلیت و مجهولیت در ماهیت باشه لازم میآید تشکیک به اقدمیت و غیر اقدمیت در جوهر و تالی باطل فالمقدمه مثل چی شد؟ اگر جاهلیت و مجهولیت در ماهیت باشه لازم میآید تشکیک به اقدمیت و آخریت در جوهر ولی که این در کل باطل وجه الملازمه. چجور ملازمه لازم میاد؟ سطر را میگه بدون شک ما در میان جواهر علیت داریم. داریم یا نداریم؟ خب داریم. مثلا عقل اول علت عقل دومه، عقل دوم علت عقل سومه. مثلا عقول علت عالم ماده هن. مثلا پدر بنده علت بنده است. پدر بنده جوهره، منم جوهرم، عقل جوهره، ما هم جوهری. پس ما در جواهر علیت داریم. این یک. دوم، علت ذاتن اقدم بر معلوله. اصلا مدار تقدم و تأخر این چنینی در علیته. مدار تشکیک به اقدمیت و غیر اقدمیت در علیته. حالا بریم مطلب رو بنشونیم به کرسی. اگر جاهلیت و مجهولیت بین ماهیات باشه، از اون طرف ماهیت علت مقدم است بر ماهیت معلول، یعنی جوهری به صورت تشکیکی مقدم است بر جوهر دیگر. این یعنی تشکیک در جواهر بالعقدمیه و این باطل. این یعنی تشکیک در عقدمیه، تشکیک در جواهر به عقدمیت و غیر عقدمیت و این باطله. اندل کل هم باطله، همه قائل. لذاست که وقتی میرسن به این گونه تقدم و تأخرها، فیلسوفان میگن، میگن یا تقدم در وجوده، مثل اینکه عقل بر نفس وجودن مقدمه، عقل بر نفس وجودن مقدمه. یا تقدم در زمانه، مثل اینکه پدر بر پسر، مادر بر دختر و بر پسر زمانن مقدمه. میبرنش تو باقی اقسام تقدم، نه تقدم به تشکیک. به عبارت دیگر هیچ ماهیت جوهری، این دقت کنید لب مطلب اینجاست، هیچ ماهیت جوهری بر هیچ ماهیت جوهری دیگر در جوهریتش تقدم نداره. مثلا بنده جوهرم، عقل اولم جوهره، بگم عقل اول در جوهریتش بر جوهریت من مقدمه، نه. ممکنه بگم اون وجودن بر من مقدمه، درست. پدر بنده در جوهریتش بر جوهریت من مقدمه، نه خیر. پدر من زمانن بر من مقدمه، وگرنه در ذاتی به خصوص جوهر تشکیک به اقدمیت معنا نداره. ولی که اگر گفتی جاهلیت و مجهولیت در ماهیاته، باید این تشکیک رو بپذیری، چون بعضی از افراد جوهر علت بعضی دیگرن، علت ذاتن مقدمه. آخرین برهان که برهان سامنه که از این بحث رد میشیم و دیگه المشعر و سامن میره تو بحث الهیات به منل اخص. که این برهان رو اگر دقت کنید میبینید بیش از این که برهان بر مجبولیت وجود باشه، برهان بر اصالت الوجوده. برهان بر اصالت الوجود. بذارید این رو به این کیفیت ما تقریر کنیم که ما در فرهنگ بشری چیزی داریم به نام سؤال، پرسش. نقش عجیبی پرسش در زندگی بشر داره و اصلا تفکر چیزی جز پاسخ به پرسش ها نیست و لذا حتی در زبان هم ببینید زبان رو معمولا از پرسش ها شروع میکنه. خب ما پرسش رو در عربی در منطق میگیم مطلب، جمعش میشه مطالب. پرسش ها فراوان هم اما اصل مطالب به تعبیر حاجی سبزواری، اصل مطالب ثلاثه علم، مطلب ما، مطلب هم، مطلب علم. مادر پرسش ها سه پرسش، ما هو، هل هو، لما هو. هر کدام از اینا دو قسمه، ثبوتی، اثباتی. البته این ثبوت اثباتی راجع به لم گفتم دیگه، راجع به هم بسیطه مرکبه، راجع به ما شارحه حقیقیه. ما اشاره نه ما حقیقیه، همه بسی که همه مرکبه، لم ثبوتی لم اثباتی. خب مانندش اینه که اینها به تعبیر حاجی و اشتباه که معهل انیقو اینا ارتباط رو اینجوری پیش نمیره. این اگر ما ارتباط رو بچینیم، اول ما اشاره هست، بعد حل بسیط است، بعد مای حقیقی است، بعد حل مرکب است، همینجوری میاد پایین. ما با این سه تا کار داریم. یه مطلبی منطقی این دارم که اون مطلب قابله توجه سرگاه رو خواهد استفاده کنه. چقدر مرحوم سرگاه ذهنش جباله، چقدر این ذهن نبوغ داره. سرگاه اونی که منطقیین گفتن جواب ما اشاره هست، جواب ما حقیقی هم هست. فرقش که جواب ما اشاره هر جواب هر مای حقیقی هم هر میگه میگه فرقش اینه که در اول که ما مای اشاره هست، شما از هستی خبر ندارید. ولذا حق برای تو میشه شرق و لفظ، اصلا شرق و لفظ چیزی را چه میدونه، لفظ رو داره شرق. ولی وقتی حل بسیط آمد
یعنی مطلب موجود شد، حالا جواب میشه حد حقیقی. شما میگی الانسانو ما هوا، من میگم حیوانون ناطقون. شما میگی الانسانو هل هوا هست، من میگم بله الانسانو موجود. باز شما میپرسی الانسانو ما هوا، باز میگم حیوانون ناطقون. فرق این دوتا حیوان ناطق چیه؟ اینه که حیوان ناطق اولی هنوز نمیدونستیم هست نیست، این لفظ انسان رو دارم میکن باز میکنه. ولی وقتی میگی آیا انسان هست، من میگم بله هست. حالا که میگی انسان چیست، میگم حیوان ناطق میشه حد، حد حقیقی. چرا این شد حد حقیقی؟ چون وجودش ثابت شد. پس معلوم میشه اون چیزی که تحقق میبخشه وجوده، اون چیزی که حقیقت بخشست وجوده، پس مجهول وجوده. اگر حقیقت بخش وجود است، پس مجهول وجوده. این هم برهان هشتم بر مجهولیت وجود. خب ما چند جلسه باقی بود از ترممون؟ تمومه؟ هفته بعدم گفتن هست که نیست؟ پس تموم شد؟ خب تعداد جلساتمون رسیده به نصاب؟ تا رسیده دیگه؟ امروز تاریخ چندومه؟ سیزده؟ سیزده ده نوید و شیش. چی آقا آقا؟ شما رو هم حاضر میزنید؟ نه حاضر امروز رو نتیجه چی رو؟ خب ببینید چرا این ما شاره هستین حقیقی؟ چرا جواب این ما شد حد حقیقی؟ فقط به خاطر این که وجودش ثابت شد. از چی حقیقت بخش بود؟ وجود مجبوره. اگر قرار بود وجود نقشی در حقیقت نداشته باشه، نباید بعد از اینکه ماهیت موجودیتش ثابت شد حالا حق بشه حد حقیقی از آن باید دقیقی می بود. حالی که شنین نیست و خودشون گفتن اول ما اشاره هست، بعد ما حقیقی است، بعد یه تعبیری هم دارن که از تعریفات قبل الاثبات و بعد الاثبات، اینه میان این کار رو این تعبیر رو میتونن به همین کار